در اول سیاوش مردی که با یه لشگر میخواد بره خواستگاری.
بعد سالها برادرم سیاوش میخواست برای خودش همسر اختیار کنه. این خبر عین بمب تو خانواده ترکید و ما با شنیدن این خبر و تأیید برادر 7 شبانه روز تو خونه جشن و پایکوبی داشتیم. سیاوش برادر بزرگ ما سالها بود که ازدواج رو عقب مینداخت. بهانش چی بود؟ درس و گرفتن پروانه وکالت. تا این حد که همه ما ازدواج کردیم و بچه دار شدیم، ولی هنوز سیاوش درس داشت و بی خیال ازدواج بود. هرچی مادر اصرار میکرد فایده نداشت. سرش به کتاباش و شاکی و متهم و فراری و اینا گرم بود. نهایت تو این چند سال اخیر هر 6 ماهی یه بار با قش کردن مادر و رسوندنش به درمونگاه و تزریق ویتامین D3 و اینا سیاوش راضی میشد 2-3 جا بره خواستگاری. تو همون چند بارم از زیر زبون عروس کشیده بود که چند تا سابقه دار یا آدم مشکوک تو خانواده‌شون دارن. خواستگاری رو هم به هم زده بود. پس شادی ما بی دلیل نبود. همین که سیاوش با پای خودش اومده بود و گفته بود که از یه خانم محترمی خوشش اومده، کلی ما خوشحالی کرد. انقدر که با خودمون فکر کردیم اگه عروسی بشه میخوایم چی کار بکنیم. توقع جمع از ابراز شادی و سنگ تموم گذاشتن اصلا عوض شده بود. به خاطر بیماری پدر عروس آینده که ایشون هم وکیل بودن، نشد توی اسفند بریم خواستگاری. از اون طرف چون برادرش تو ایام عید اومده بود ایران، قرار شد تو ایام نوروز خواستگاری رو انجام بدیم. ولی بعد اذان مغرب، بعد افطار، به صرف چای و شیرینی. مادر روز قبل خواستگاری از همه خواست خونش جمع بشیم که تا عصر آماده بشیم و شب بریم خواستگاری. انگار قرار بود چقدر این آماده شدن ما زمان ببره. ولی خب به بهانه اینکه چند سالی سحری خونه پدری نبودیم، هممون یعنی 3 تا برادر و 3 تا خواهر با همسرا و بچه‌ها جمع شدیم خونه‌شون. تعدادمون هم می‌رسید به 29 نفر. شب که شد همه خیاری خوابیدیم کنار هم و سحر با فریاد مادر که پاشین اذان گفتن، همه ی نیمچه سکته رو رد کردیم و دور هم سحری رو خوردیم. نفهمیدیم چی خوردیم. آخه شبش تقریبا تا صبح بیدار موندیم و حرف زدیم و مسخره بازی درآوردیم. البته از اون طرف چون ژاله دختر خواهرم غذا درست کرده بود، هممون راضی بودیم که خواب نمیذاره بفهمه چی داریم بخوریم. دستپختش با اینکه کلاس آشپزی رفته بود اصلاً تعریف نداشت. فقط خوردیم که سیر شیم. از آن صبح هم که گفتن نماز خوندیم و همه دوباره خوابیدیم تا لنگ ظهر. انتظار داشتیم ظهر با فریاد مامان از خواب بیدار بشیم که خب اینطوری نشد. خود من یکی هولوش 9 صبح حس کردم باید خواب پاشم. دلم چنان پیچی میخورد که نمیتونستم بشینم. چشم باز نکرده اومدم تو حال، دیدم بله چه صفی، همه در حال پیچ خوردنن. 2-3 نفرم تو حیات دارن میدوئن. این صف با بیدار شدن کوچیک و بزرگ طولانی تر میشد. آقا 29 نفر. بدتر از همه این بود که این دلپیچه میگرفت و ول میکرد. یه لحظه فکر میکردی خوبی، 2 دقیقه بعد 4 دست و پا میرفتی سمت دستشویی. ساعت شده بود 1 که تقریبا همه ی روزداران خسته از ببخشینا رفت و آمد زیاد به دستشویی گوشه افتاده بودی. خب دلمونم نمی اومد روزمون رو باز کنیم. فقط همه زل زده بودیم به ژاله که آخه تو چطور تونستی درست کردن یه دمی گوجه ساده رو تبدیل به بمب نابود کننده خاندان سهرابی کنی. اونم با گفتن اینکه ببخشید ادویه هندی و عربی رو با هم قاطی کردم، قول میدم دفعه دیگه تکرار نشه، از زیر نگاه‌های شماتت‌بار ما فرار میکرد. ما اینقدر جون نداشتیم که بهش بگیم بچه دیگه دفعه دیگه‌ای وجود نداره، از این به بعد پیش آقا جون میشینی و فقط به حرفاش در مورد اقتصاد و تورم و سیاست گوش میدی. خلاصه همه ولو بودیم که سیاوش رنگ پریده و داغونتر از ما، چون بیچاره بیشتر از ما دمی گوجه خورده بود، صحنه آهسته اومد پیشمون و گفت میخواین زنگ بزنم بگم چند رو دیگه میان؟ آخه سیاوش وقتی استرس میگیره فقط غذا میخور. این بود که ماجراش شدیدتر از ما بود. با فریاد مادر که تو این 4-5 ساعت اخیر صدایی ازش شنیده نمیشد روبرو شد. نه میریم در کار خیر، نه نیار. همه سر تکون دادیم و به نشانه این که خیلی مشتاقیم یکی در میون بشکن زد. نزدیکای غروب دخترای برادرم سهراب که بهتر بودن به ترتیب شروع کردن به اتو زدن لباسا و ما هم به امید این که با خوردن افطاری بهتر میشیم آسته آسته در سکوت آماده شدیم. سفره به دلیل ضیق وقت و حال نداشتن خانم پهن نشد. یه میزی از خورما و پنیر و نون گذاشتن که با گفتن اذان همه بیمیل شروع کردن به افطار. نیم ساعت بعد همه با دلی که باز پیچ می‌خورد و دوست نداشت لقمه نون پنیر رو تو خودش نگه‌داره سوار ماشینامون شدیم و با دو توقف نیم ساعته و خرید گل و شیرینی را افتادیم سمت خونه عروس خانم. جلوی در خونه عروس همه با حال نزار، صورتهای رنگ پریده، لباسهای اتو کشیده، غرق در عطر و عطرکلون وایساده بودیم. سیاوش گفت: مادر، باز میگم ما میتونیم برگردیم، آخه حال ما رو ببین. مادر باز تمام قواش رو جمع کرد و گفت: نخیر، امشب کار رو تموم میکنیم. جوری میگفت که انگار میخواییم به لشکر دشمنای خونیمون شبیخون بزنیم. مادر رو کرد به جمع و این مربی تیم ملی قبل بازی فینال گفتش که همه ی انرژیاتون رو جمع کنین، نیشاواز صاف واسین، قوز نکنین، قول میدم بعد اینجا همه با هم بریم یکی یه سرم بزنیم با حال خوب برگردیم خونه، همه آماده این؟ همه جواب منو بدین. بادا بادا چی؟ همه بی حال گفتیم مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. سیاوش با تزریق روحی توسط خانواده زنگ در خونه عروس خانم زد.
جینگو جینگه ساز میاد و از بالای شیراز میاد، شازده تو ماز غم نخور که نومزادت با ناز میاد، شازده تو ماز، شازده تو ماز، اینقدر آبی نبوش، پیرهن آبی در آر و رخت تو مالی بپوش. یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا، یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا.
چه وقتایی از جمله مشتاق دیدار استفاده می کنید؟
خوب سوالی پرسیدی؟ خوب ای صدای منه بشنوه. من خودم همیشه مشتاق دیدار دختر همسایه مانم که تو محل قدیمی آقا مینا می نشست. ای بشر وقتی می آمدن با هم می رفتیم ای دیدنی، همیشه می رفت سر میز شیرینی ها نخوچی هره دوتا یکی می داخت گوشه لپش، بعد به همه می گفت کار منه. چرا؟ چون من یه خورده چاق بودم و همه باور می کردن. خانم آقایی که شما باشید کل عید ای شیرینی و پسته و بادام می خورد می داخت گردن من. اصلا عید که میاد قیافه ای آدم میاد جلوی چش من، هی میره هی میاد. خو آخه آدم حسابی ای چه کاری بود؟ خو یه بچه چقدر میتونه بد جنس باشه آخه؟ الان مشتاق دیدار اونم، ببینم الان شیرینی آجیل میخوره گردن کی میندازه؟
در دوم، مهندسی که آبروش با خاک یکسان شد.
مادر من مثل همه مادرای ایرانی از اسفند شروع کرد به خونه تکونی، از اول اسفند تا خود 29، با این تفاوت که 28 پاشو کرد توی کفش که امسال چون عید قرار از شهرستان مهمون نداشته باشیم و کسی رو تو تهران نداریم که بیاد عید دیدنی تو محرم زون، بیاین خونه رو رنگ کنی. 2 مونده بود سال تموم بشه، من و حسام و بابا خسته و کوفته از 1 خونه تکونی، خونه‌ای که در حالت عادی این دسته گل بود، با یه کار جدید روبرو شدیم. هرچی گفتیم بزا برا بعد، مادر من قبول نکرد. بابا گفت این رنگ بخریم میذاریم گوشه اتاق، میبینه راضی میشه که قبول کردیم، بعد حالا کم کم رنگ میزنیم. ولی ماما روز 29 اسفند با بیدار کردن ما و دادن قلمو به دستمون رسما کارو شروع کرد، با این بهانه که حالا کوتا سال تحویل، از اتاق کوچیکه شروع کنی، بعد او کوتا افطار حال رو رنگ کنی، او کوتا سحر، یه دور دیگه اتاق کوچیکه رو رنگ کنین خوب شه. آقا ما هر جایی رو دوبار رنگ زدیم، بلد نبودیم که با پشتوانه ی رفتن به کلاس نقاشی اونم تو 8 سالگی داشتیم کار به این مهمی رو ستایی انجام میدادیم. مادر جان لطف کردن و چند روز اول سال نو رو بهمون مرخصی دادن، ولی دوباره ما رو به کار گرفتن و از روز 4 سال جدید شروع کردیم به رنگ کردن خونه. الحقم مامان افطاریا و سحریا رو درست میکرد و بعد خوردنشون انقدرم ما رو جو میگرفت که حاضر بودیم کل محل رو رنگ بزنیم. خب چیکار میکردیم؟ من و بابا و حسام به خاطر همین از چاقی رنج میبردیم. مامان هم از این شکمو بودن ما سوء استفاده میکرد. یکی از روزا که سخت مشغول کار بودیم و تقریبا داشتیم کار پذیرایی رو تموم میکردیم، زنگ در خونه رو زدن. مامان رفت در رو باز کنه. مام خوشحال آواز بابا رو میشنیدیم که یهو دیدم سروناز دختر دکتر باقری دم پذیرایی وایساده. سروانازی که من کل سال در تلاش بودم با کچلوار و کیف و کفش چرم منو ببینه، حالا زل زده بود به تیپ بی‌نظیر من که شامل شلوار راه راهی میشد که تا رو شکمم کشیده شده بود، زیرپوش سوراخ سوراخ و روسری گلگلی مامان که سرم بود. البته بگم ها، تیپ بابا و حسامم تو همین مایه ها بود، با این تفاوت که من سوراخ لباسام بیشتر بود، چون لباسام که قرار بود دستمال برای پاک کردن زمین باشه الان برای رنگ کاری تنم بود. سروناز با لباسای خوب و چمدون به دست به ما زل زده بود. مامان بهش گفت خوش اومدی، ببخشین خونمون یه خود به هم ریخته است. وا شما چرا خوشکتون زده؟ خسرو چرا این لبو قرمز شدی؟ چرا؟ مادر خب من فشارم رو 20 الان، عروس آینده چرا باید منو اینجوری ببینه؟ هیچی نتونستم بگم، فقط گفتم گرمه. مامان گفت وا تو که الان میگفتی هنو هوا سرده این زمستون. گفتم من اشتباه زیاد میکنم مادر جان، اینم روش. مامان برگشت سمت سروناز و گفت بیا تو مادر. سروناز جون با مادر پدر سفر بودن ولی برگشته که تو خلوتی خونه رو مقالش کار کنه. بله من میدونستم داره مقاله مینویسه. چند ماه پیش خودم چند تا کتاب مرجع بهش معرفی کردم و تحسین رو تو نگاهش دیدم که چقدر این پسره پره، ولی الان چی؟ نگاهش پر بود. این پسره چقدر چاقه، چقدر بدریخته. واه 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 واه. مامان گفت کلیدش رو جا گذاشته، اومده کلید اضافی که مامانش دست من داده رو بگیره. وایسا الان برات میارم. ما ستا عین دالتونا کنار هم وایساده بودیم. حالا قصد من امر خیر بود، ولی خب بابا و حسام هم دوست نداشتن اینجوری دیده بشن. کلی تو آخرین جلسه ساختمون پوز سرهنگ بودن بابا و مهندس فضا و مهندس صنایع بودنمون رو مامان داده بود، حالا اینجوری. مامان آسه آسه انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده با کلید اومد و تحویل سرکار علیه داد، اونم با یه نگاه شماتت بار بعد صحبت با مامان دم در رفت. مامان تا اومد تو بابا گفت خانوم خب میگفتیم ما میرفتیم تو اتاق، آبرومون رفت که. مامان یه پشتش نازو کرد و گفت خودشون میکی هن؟ باباش آقای دکتر تو خونه مگه پیژامه نمیپوشه؟ خب لباس تو خونه همینه دیگه. بابا گفت این لباس تو خونه است؟ انگار به همون حمله شده و کل داراییمونو گرفتن بعد انداختنمون وسط بیابون. مامان گفت چی میگی؟ سخت میگیری دا؟ تازه کلی از درایت و پاکار بودن شماها حرف زدم. گفتم اگه میخواین شما برین یه رنگی هم تا مادر پدرش خونه نیستن به در دیوارشون بزنین ها. خسرو تو چرا قرمزتر میشی؟ من حس میکردم آیندم سوخت، اصلا نمیتونستم نفس بکشم. بابا من فوق لیسانس خوندم که اصلا سروناز رو تحت تاثیر قرار بدم. مامان گفت مادر فکر کنم بو رنگ گرفته تا، سرتو بکن بیرون پنجره نفس بگیر. بعد همینجور که میرفت سمت آشپزخونه گفت حالا قرار شد سحری بیاد پایین با ما غذا بخوره. اومد باهاش در مورد این کتاب متابا که خوندین حرف بزنین یادش بره چی دیده. سخت میگیرین شماها. حسام زد رو شونم گفت داداش نفس عمیق بکش، با شمارش من 1 2 3 اشکال نداره، بالاخره میگه این پسره و خانواده‌اش یه هنرهای دیگه ای هم دارن، نفس بکش.
سبز نادر میمون دشت و دمن فصل بهار، آسمون هدیه میده بارون شب سبز زار، میبینی گل میکنه تو آسمون مکه ابر، بارون خدا میاد رو سر ما هزار هزار قومی آشسته میرم دانون اول درم گلدونه رو رازینم نشسته باز به انتظار گلدونه رو رازینم نشسته باز به انتظار.
زهرا خانوم متولد دهه 30 هستند. بزرگ شده تهران، محله شمرو. دنیا دیده هستن و داستانهای زیادی بلدن، مخصوصاً از عید نوروز و ماه مبارک رمضان. خیلی از این داستانها رو بعد از تو کتاب‌ها می‌خوندیم، ولی الان برای ما میگن تا بشنویم.
موقع اذان که میشد میگو بلند شید دست و روتون رو بشورید، نمیگو برید دست نماز بگیرید، برای اینکه دلش میخواست که ما نماز بخونیم. بلند شید وقت ظهر دیگه میخواییم نهار بخونیم، بلند شید دست و روتون رو بشورید. ما میرفتیم دست نماز میگرفتیم، چادرمون رو سر میکردیم و از اون داده میشد و بعدش دیگه یا نهار بود یا شام بود اینا رو میخوردیم. ما رمزون که خیلی برامون خوبه، حتما یه دونه تخم مرغ به ما میدادن بخوریم که بتونیم فردا جون داشته باشیم. آره ما خودمون مرغ داشتیم تو خونه بهمون میدادن، اما از این که بگیم هر روز شیر برامون میخریدن نبود، شیر نبود ولی تخم مرغ برامون بود. غذا هم که درست میکردش شب به ما سبکتر میدادن ولی سحر بلندمون میکردن، خوب سیرمون میکردن که بتونیم روزه بگیریم. اینا معمولا غذامون همین غذاها بودش، ولی اینقدر که الان گوشت مصرف میشه اون موقع گوشت مصرف نمیشه. دمیجات زیاد بود، امروز دمی عدس بود، دمی باقالی بود، دمی چش بلبلی بود، عدسی بود میپختیم. خورش جات پس هفته دو شب خورش درست میکرد، یه قرمه سبزی بود یه قیمه. فسنجون هم چون که گردو زیاد داشتیم برامون از شهرستان می آوردن، فسنجون خیلی می خوردیم. اما از اینی که بگم این غذاهای الان باب بود دیگه نبود به این صورت. لالا زیا و نمیدونم این چیزای جدید ها، آره اینجور چیزا خیلی کم بود.
مثلا شما برنج می خوردیم؟
آره
خیلی شنو آبگوشت میخوردن.
آبگوشت هم خیلی میخوردیم،
پولشون به برنج نمیکشید؟
نه آبگوشت هم خیلی میخوردیم، چون من پدرم هم باید نهار میخوردیم هم شام میخوردیم. بعد پدرم برادر من باید نهار میبرد، ما بچه ها دو وقت مدرسه میرفتیم، هم صبح میرفتیم هم بعد از اون. دو وقت مدرسه ها بود، اولا دو ساعت و نیم، سه ساعت صبح بود، دو ساعتم بعد از ظهر میرفتیم مدرسه. این بود که ما هم نهار باید درست میکرد، بعد حتما بیشتر نهار آبگوشت بود، شب برنج بود. بعد برای ما رمزونا کتلت بود، کوکو بود برای شب، برای سحر حتما برنج بود. روی چراغ فتیله‌ای مادرم دم میکرد، خیلی زیاد میگرفتیم. ظهر که میشدش میگفت حالا برو تو اتاق بخور تا کسی نبینی. بعدش به ما میگفتن که خدا همه جاست. من میگفتم مادر پس تو که به من میگی برو بخور، پس میگفت تو الان برات باید اینجوری بگی. اما ما از کوچیکی بهمون یاد داده بودن. بعدم چون که برای کادو هم بهمون میدادن، پدرم خیلی دوست داشت که برامون چیزی بخره، که این میومد یه دفعه فکر کن منظور سه تا روسری خرید بود برای ما سه تا. من مادرم همیشه از این روسری بزرگا سرش بود که اینجاشو سوزن میزد، سنجاقافی میزد روی شونش. خب ما به هوای مادرمون روسری قشنگ گمنی دو دست لباس برامون میدوخت که عید ما رو بخواد ببره خونه خواهر شوهرش و برادر شوهرش فکر کنم تمیز باشیم.
در سوم، خونه بابا جون و ننه گلی بهترین جای دنیا برای سحری و افطاری خوردن.
زنگ در رو زدم. صدای زنگشون هنوز از اون زنگ قدیمی هاست که صدایی بلبل میده، بلند و کشیده. البته به اصرار ما آیفون تصویری گذاشتن، ولی خب وقتی میام جزء رسم و رسوم اینه که این زنگ قدیمی رو بزن. در باید تقی باز میشه. تا میرم تو حیاط بابا جون میاد تو ایوونو میگه بابا در رو خوب ببین بستی دوز نیا. عادتش چفته در و پنجره روز صد بار امتحان کنه. میگم بله خیالتون راحت، پشت دریم انداختم. میگه خوبه بیا تو. رفتم داخل و یه سلام بلند کردم. یهو باباجون گفت دک آروم؟ نمیدونی داره نماز میخونه؟ صداش میزه تو گلوش. برگشتم دیدم ننه جان رو زمین نشسته داره نماز میخونه. آروم رفتم تو اتاق قدیمی بابا و عمو و وسایلمو گذاشتم تو اتاق و لباس عوض کردم و اومدم بیرون. قرار بود 10 روز من پیششون باشم تا هیوا دخترمو از رشت بیاد، 10 روزم اون پیششون بمونه. نماز ننه جان تموم شده بود و داشت ذکر میگفت. بابا جون از جلوی در آشپزخونه گفت مسعود بابا چای میخوری؟ گفتم بله بله ممنونم، یه لیوانی خیلی میچسبه. آروم و لبخند زنان از کنارم رد شد و گفت آره میچسبه، 2 تا لیوانی بریز بیار. بعد نشست جلو تلویزیون. رفتم تو آشپزخونه چایی بریزم، اومدم کنار ننه، سلام کردم، دست انداخت گردنم، سلام مادر خوش اومدی، نیومده ازت کار کشیدا. آقا جون گفت باز شروع کرد، چیزی نخواستم که، گفتم 2 تا چایی بریزه. ننه همونجور که سعی میکرد لبخند بزنه گفت بله بله، شما نه این که از صبح چای نخوردین؟ 2 بار چه گوری رو خالی کرد؟ بابا جون انگار که نشنیده گفت مسعود این کمردرد منو کش، بابا برو این پمادی که عمد واسم خریده رو بیار بزن پشتم. ننه گفت بابا بذار چایشه بخوره بعد. باشه بیشین چایی بخور، من درد میکشم تو چایی بخوری. بلند شدم پماد آوردم و گفتم ننه همینجور که حرف میزنیم من این پماد بابا جونو میزنم، چه خبر بهتری؟ بابا جون پرید وسط که خوبه اگه اینقدر به همه چی نمک نزنه، دیرو داشت رو موزم نمک میزه. ننه از خبرچینی بابا جون لجش گرفته بود، گفت وا خب بیمزه بود مسعود، چرا این میوه ها اینقدر بیمزه شده؟ آب زیاد بهشون میدن مزه آب میده. از همدیگه گلایه کرد، از کارهای بامزه‌ای که کردن گفت، اینکه بابا جون 2 بار به همسایه‌ها که اومدن دیدنشون عیدی داده بعد ازشون همه رو پس گرفت، از تلویزیون که تازگی‌ها تصویرش میپره و از اینکه نمیدونن سحری چی برا من درست کنن. گفتم ننه جان سحری درست نکنین، این چند روز خودم غذا درست میکنم، این سحرم یه چیزی میخورم ولی تا فردا. ننه زد رو دستش که وا همینم مونده روزه‌دار رو گشنه بذارم، نمیشه، بگو چی دوست داری. بابا جون گفت فسنجون. ننه جون گفت شما مسعودی؟ گفتم باشه مادر باشه، فردا فسنجون درست میکنم انگشتاتونم بخوری. بابا جون خوشحال لبخند زد و مطمئنم به لیست غذاهایی که میخواست براش بپزم فکر میکرد، اما ننه دست بردار نبود. آخر با 1000 خواهش من قبول کردن که یه امشب رو بیخیال شن، حالا تا فردا. رفتیم خوابیدیم. شب تو اتاق بابا دراز کشیدم و صبح با زنگ ساعت گوشی همرام بیدار شدم. میخواستم برم سیب زمینی سرخ کنم که دیدم از تو آشپزخونه صدا میاد. رفتم دیدم چراغشم روشنه، دیدم ننه داره زرشک تفت میده. یه سفره کوچیکم کف آشپزخونه انداخته، توش نون سنگک، سبزی، ماست و اینا گذاشته و مرغم با پیاز همون جوری که دوست دارم درست کرده و تو بشقاب کشیده. گفتم ننه جان خب چرا شما خودت زابرا کردی، این چه کاریه؟ برگشت سمتم گفت مادر بیدار شدی؟ خواستم بیام بیدارت کنم. بیا بشین مادر، کاری نکردم که، یه ذره غذاست، نمیشه که چیزی درست حساب نخوری؟ بذار برنجم برات بچشم. بس بود بگو. گفتم چه سفره‌ای آخه، کی وقت کردی این همه کار کنی؟ بس بس ننه جان، بس بس زیاد شد. بشقاب پر برنج و زرشک و زعفرون رو گذاشت جلو. بخور مادر قربونت برم، آب میخوای یا نوشابه؟ دادم برات نوشابه خریده ها. آب میخورم مادر، بشین خودم میارم. نمیخواد مادر، تو بخور الان ازم میگم. همون لحظه بابا جون کورمال کورمال اومد نشست کنار من و گفت بو برنج خورد زیر دماغم بیدارم کرد، یختو بر منم بکش. وا مگه میخوای روزه بگیری شما؟ قرص نداری مگه تو؟ بابا جون همونجور که یه مش سبزی میکرد گوشه لپش گفت روزه نمیگیرم ولی روزه‌دار خدا رو هم تنها نمیذارم. بعدم خانم دستپخت شما رو مگه میشه رد کرد؟ ننه برای بابا جونم به بشقاب کشید و خودش هم کنار سفره نشست و ما دوتا رو نگاه میکرد که داریم بهترین غذای دنیا رو دلپی میخوریم. من این لحظه، این غذا و این آدم ها رو با دنیا عوض نمیکنم.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگان، رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم. کی نهی بر سرم پای فریم، از وفاداری شد تمام عشق من بس در غمت کردم زاری نو گلی زیبا بود حسن و جوانی عطر آن گل رحمت است و مهربانی
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت بادتن در شهریاری برقرار و بردوام سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام الهی آمین
الهی سفرهاتون همیشه پر باشه، پر برکت باشه، دور سفرتون پر باشه از آدمایی که دوست دارین و میخواین لحظه سحر و افطار کنارتون باشن. ما هم عمری باقی باشه در خدمت و در کنارتون هستیم در همین موج، در همین ساعت تا آخر تعطیلات. مشتاق دیدار.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌کنند. پویش به عشق علی. پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام. هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری ستاره 12 مربع و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند. گفتنی است کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام وارد می شود. پویش به عشق علی.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سبا. امیدوارم طاعات و عبادات شما از آن مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. سال جدید رو بهتون تبریک عرض میکنم. سالی سرشار از پیروزی، سربلندی و سفرهای خوشی رو براتون آرزومندم. من محمد مغنی باشی هستم، مستندساز و ایرانگرد و قرار در این بخش شما رو با یکی دیگه از مساجد تاریخی کشورمون ایران آشنا کنم. این بار به استان همدان و شهر زیبای همدان سر میزنیم تا از مسجد جامع همدان براتون بگیم. این مسجد در ابتدای خیابان اکباتان و حوالی میدان امام خمینی رحمت الله علیه قرار گرفته. یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مساجد همدان شناخته میشه. باید بگم این مسجد در سال 1253 هجری قمری ساخته شده، ولی با مطالعه منابع تاریخی میتونیم بگیم که ساخت اولیه مسجد جامع همدان متعلق به قرون اولیه اسلامه. به گونه ای که مقدسی مورخ قرن 4 هجری چنین مینویسد: آن شهر یعنی همدان 3 ردیف بازار داشته که مسجد جامع در یکی از آنها بوده و ساختمانی کهن داشته. باید بگم الان اثر زیادی از دوره‌های ساختمانی مسجد مربوط به پیش از دوره قاجار وجود نداره. مسجد با پلانی مربع مستطیلی به شکل 4 ایوانی ناقصه که یک صحن گسترده مستطیل شکل در بین 3 ایوان و جهت‌های جنوبی، شرقی و شمالی، چندین شبستان، گنبد تکپوش و گنبدخانه، 6 مناره و چند حجره